بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي أبا الحسن يا علي بن حسن رضا وعلى آبائك الطيبين وأبنائك المعصومين ورحمة الله وبركاته. خدای متعال را شکر می کنم که توفیقی نصیب شد که تشرفی به اطول بسی حضرت سامن الحجرت صلوات الله علیه و علا و بایی و ابنایه پیدا کنم و در این محفل نورانی که با حضور علما و بزرگان و مقام تولیت آستان مقدس منور هست، اجازه پیدا کنم چند دقیقه مزاحم اوقات شریف عزیزان بشه. برای مقدمه یه نکته کوتاهی را عرض میکنم. ما معمولا همه انسانهای عاقل برای کارها و رفتارها و فعالیتها یه تقسیم بندی میکنیم، میگیم کار خوب و بد، زشت و زیبا، ارزشمند و بیارزش و چیزهای از این قبیل. این تقسیم بندی منحصر به مسلمان ها نیست، همه انسان های عالم در فرهنگ خودشون چنین مفاهیمی را دارند و چنین تقسیمی را برای کارها قائلند. اما بین بینش دینی و بینش های غیر دینی، مکاتب اسلامی و غیر اسلامی، یک تفاوت جدی وجود داره. و اون این است که از نظر دین و پیامبران صلوات الله علیه مجمعین، خوبی و بدی دو بعد داره. یک بعد مربوط به خود کار میشه، در ارتباطی که بینه یه حرکاتی و سکراتی انجام میگیره و نتیجهی که برش مترتب میشه. اینجا وقتی میگن کار خوبه، به اصطلاح مطالبه میگن حسن فعلی منظوره، یعنی خود کار خوبه. اما یک بعد دیگرش این است که اون کسی که این کار را انجام میده با چه نیتی انجام میده. گاهی یک کار خوبیست، هر که ببینه میگه کار ارزشمند نیست، اما برای کننده اون کار ارزش واقعی ایجاد نمی کنه و از نظر دین نتیجه به حال اون نمی ده، بلکه گاهی نتیجه منفی هم داره. یه روایتیست همه ما شنیدیم بارها، شاید امام علیه السلام می فرماید دو نفر وارد مسجد می شن در یک وقت، نماز می خوانند، نمازشون هم عیناً مثل هم، بعد از مسجد که میان بیرون یکی راهی بهشت میشه یکی راهی جهنم. کار نمازه، در یک مکان در یک زمان با یک کیفیت انجام شده. اما برای یکی ثواب بهشتی آورده، برای دیگری عذاب جهنم. تفاوتش چیه؟ اون یکی کار را برای خدا انجام داده، اون برای خودنمایی و ریاکاری انجام داده. خود کار از نظر دید عقلایی در کتاب ها بحث میشه، حتی در مکاتب فلسفی از دوران یونان باستان تا به حال و همین صورت ها مطرح بوده، کار ارزشمند نیست. اما عامل این کار ارزشمند جهنمی میشه. چرا؟ نیتش ریاکاری بوده، نمازش باطله. نمازی که از روی ریاکاری باشه باطله. وقتی باطل شد تکلیف انجام نمیگیره، میشه تارک الصلات، ضایع الصلاتی که میگن بدتر از تارک الصلات. و به خاطر ریاکاری که کرده باید بره جهنم. این را عرض کردم برای اینکه چیزیست در فرهنگ ما شناخته شده و همه آشنا هستیم. این همین است که میگیم کار یک جنبه فعلی داره، یعنی وقتی میگن حسن داره یعنی خود فعل خوب است، یک جنبه فاعلی داره که برای کننده اون کار چه فایده ای داره، بهشت میاره یا جهنم میاره. این یه نکته، به قول معروف نقطه سر خط. اون کاری که خوبه و با نیت خوب هم انجام میگیره و بهشتی هم میشه آدم، چه اندازه ثواب داره؟ همون کاری که اون شخص تعریف کرد که همون نمازه، همون رکوع، همون سجود، اما برای یکی یک اندازه ارزش داره، برای یکی اندازه دیگری. اون بستگی به مراتب نیت داره، انواع نیت داره. چون همین که آدم نیتش خوب شد دیگه همه نیت ها مساوی نیست. باز خود نیت مراتبی داره، به اندازه هر مرتبه کار خوب یک ارزشی پیدا میکنه به واسطه اون مرتبه از اون نیت. بزرگان، علمای اخلاق، دیگران اهل معرفت و عرفان درباره این بحث کردن که چند جور نیت داریم ما، چند مرتبه داره کار خوب. من صرف نظر باز از بحث‌های فنی و اینا، این حدیثی که همه ما می‌دونیم و مفهومش هم حتی در کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملی هم گاهی نوشته میشه، همون رو یادآور میشه که گاهی آدم نماز می‌خونه برای اینکه از عذاب جهنم نجات پیدا کنه. اگر نبود اون عذاب، وعده عذاب نبود، نماز نمی‌خونه. میترسه اگه نماز نخونه بره جهنم، نماز میخونه بره که جهنم نره. کار خوب کرده، نماز، نیت خوبی هم داره، خدا نجاتش میده، جهنمش هم نمیبره، اما همین حده. یک مرتبه بالاتر از این هست با اونه که علاوه بر این که مطمئن باشه که جهنم نمیره، طمع داره که بهشت هم بره، این کار را انجام میده برای اینکه ثواب بهشتی داره. اون مراتب مختلف بهشت. اجمالش در بخش دوم این است که کار به نیت رسیدن به ثوابهای بهشتی باشه. این یه مرتبه از اون نیت قبلی بالاتر. یه مرتبه سومی هم هست که غالبا ماها شنیدیم در بیان کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، ائمه اطهار. شاید باز این حدیث را همه ما ده ها بار از گویندگان شنیدیم. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. امام معصوم عرض می کنه در پیشگاه الهی، خدایا من به خاطر ترس جهنم عبادت نکردم، برای رسیدن به ثواب‌های بهشتی هم عبادت نکردم. این عبادتی که انجام دادم مال اینه که تو دوست داری، تو اهل عبادتی، باید تو را عبادت کرد. وقتی به این صورت میکنن تو از من خوشنود میشی، اونی که برای مطلوب رضای توست. همه ما کما بیش در زندگی محبتهایی رو تجربه کردیم. آدم یک کسی رو دوست داره رایی به خاطر خدمتی که بهش کرده، محبتی کرده، احترامی کرده، کمک مالی کرده. اما گاهی ما یک کسی رو دوست داریم چون خوبه، دوست داشتنیست، هیچ تمه ایم نداره ازش، توقعی هم نداره، دوستش داره چون دوست داشتنی. حالا هرچی معرفتش باشه که دوستی خوبی را چه جور ببینه، دو نهایت چیزی که ازش انتظار داره اینه که یک نگاهی بهش بکنه. احیانا مثلا انسانی از لبخندی بهش بزنه، همین، هیچ توقعی دیگه ازش. باز کار همون انجام میده، گاهی در یه اشل بالاتری با زحمت بیشتری، ولی هیچ توقعی نداره. اولیای خدا ائمه عطا صلوات الله علیه و اجمعین در بعضی بیاناتشون اومده که تفسیرش تقریبا اندازه که فهم ما میرسه چنین چیزی است. یعنی تو رو دوست داریم. تو مراجعات ها و اینا این تأمینات هست. دعای ابو حمزه هم تکیهایی داره، دعای عرفه هم اشاره داریم. به نظرم تو دعای ابو حمزه هست، در یکی از مناجات ها هست که خدایا اگر من رو ببری جهنم بسوزانی تا خاکستر بشه، بار دیگه من رو زنده کنی و باز بسوزانی. به نظرم داره تا 70 سال یا 70 مرتبه من رو بسوزانی و دوباره زنده کنی. بعد از همه اینا محبت تو از دلم نمیره. تو دوست داشتنی هستی، هرچی میخوای با من بردار. من به خاطر زحمتی که برام متوجه بشه، درد و رنجی که به من برسه، دست از محبت تو برمیره. معصوم گزاف نمیره. ما ممکنه شعر بگیم این چیزی، اما معصوم شعر نگفته، این حقیقت. یه هم چیزی هم هست، اما اندکی با این تشبیهات به محبت‌های انسانی و اینا یک بویی میتونیم ببریم که یه همچی چیزایی هم هست. حالا خودمون چه اندازه باشیم دیگه بستگی داره به پایه معرفتمون و توفیقی که خدا بهمون مرحمت. یکی از چیزهایی که باعث میشه که ارزش کار بالا بره و طبعا نتایجش هم خیلی مهمتر و ارزشمندتر باشه اینه که آدم اون کسی رو که براش کار انجام میده درست بشناسه. کیه؟ چه کاره هست؟ هرچی آدم خدا رو بیشتر بیشنسه بیشتر دوستش میداره، اون وقت کار رو هم رو بیشتر داره محبتش میدونه. اما اگه نشناخته، آیه کسی آسمونی خلق کرده، اون وقت خب حالا بوده یا نبوده به مچ. هر قد آدم معرفتش نسبت به خدا بیشتر بیشه محبتش میدونه. انسان هم همینطوره. آدم هر که خوبی های یک رفیقش و دوستش رو بیشتر بیشنسه بیشتر دوستش میداره. این است که کلید بالا رفتن محبت و ارزش کاری که برای یک محبوبی انجام میگیره شناخت. بدون آدم برای کی کار میکنه، اون چه ارزشی داره. هر قد معرفتش به او بیشتر باشه ارزش اون کار بالاتر. اینم نقطه سر خط. همه ما خوندیم، مخصوصا شما که خدمتگزار آستان حضرت رضا صلوات الله علیه هستید، خدا انشاءالله در دنیا آخرت دست همه ما را از دامنش کوتاه فرمود. همه ما خوندیم شنیدیم شاید بارها گفتیم که ثواب کسی که زیارت حضرت رضا سلام الله علیه مشرف میشه بستگی داره به معرفت شرطش که عارفاً به حق زیارت کنه. این تعبیر را همه ما آشنا هستیم، عارفاً به حق. این یعنی چی؟ یعنی خوب بشناسه، خودش رو بشناسه، اون وقت حقش رو میشناسه. چنین کسی چه حقی داره؟ اون وقت به اندازه ای که بشناسه، به همون اندازه خوبیهاش رو میشناسه، بیشتر دوستش میده. اون وقت کاری که برای او انجام میده به همون اندازه ارزشی بیشتر. این سه تا مطلب به قول مثل معروف بی ربطتون سه تا مقدمه داشته باشید. در این کره زمین و زیر این آسمان اگر ما نقطه ای رو روی زمین بخواییم نشان بدیم که از میان چند نقطه از بهترین نقاط روی زمین، اگر یکی را مثلا خانه خدا فرض کنیم، یکی را حرم پیغمبر اکرم، سوم چهارمش هم حرم از رضاست. کسانی که وقتی وارد مشهد میشن، وارد اطراف صحن میشن، وارد حرم میشن، بهشتی میبینن، انواری میبینن، فرشتگانی میبینن که در حال پرواز و رفت و آمد هستن. نقد شده کسانی این چیزها رو میبینن، درک میکنن. در روی این کره زمین در میان این آسمان که هیچ کس دانه نتونسته اثبات کنه که قطر این عالم چقدره، وسعت چقدره. سابقا در هیئت بطلمیوسی یه چیزایی میگفتن، معلوم شد اینا دروغه، اساسی نه. هرچی برن باز هم به محیط عالم نمیرسن. بعضی ها نامحدود شدن، گفتن عالم نامحدوده، هرچی میریم نمیرسن. در این عالم یه نقطه هست به نام حرم امام رضا که قطعا یکی از بهترین نقاط عالم هستی است. برای خدمتگزاری این آستان در میان 7-8 میلیارد انسان یک چند نفری، فرض کنید 7-8 هزار نفر، یعنی از هر هزار نفر یک نفر، 8 میلیارد تقسیم بر 8 هزار، بله حالا حسابش با اولاد، به هر حال یک اندکی از مجموع انسان‌هایی که روی زمین هستن توفیق این پیدا می‌کنن که این افتخار نصیبشون بشه خدمتگزار این آستان باشه. این کافی است برای اینکه ما بفهمیم چه افتخاری نصیب شماها شده که خدای متعال شما را انتخاب کرده برای خدمتگزاری این آنه. مسائلی فراهم شده، حوادثی پیش آمده از شرق و غرب و شمال و جنوب و گذشته و حال و اینا تا شما آمدید. خودش میدونه چه عواملی تأثیر کرده تا یکی از شما شدید کارمند اینجا، خادم اینجا، خدمتگزار این آستان. خود این آدم باید فکر کنه که این چه نعمتی است، اختصاصی خدا به ما داده، چقدر باید شکر اینا به جا بیاریم. اگر تمام عمرمون رو سر بیزنیم روی زمین سجده کنیم به خاطر شکر این نعمت، حقش ادا نمیشه. این توفیقی که خدا داده به ما، به ما که چه عرض کنم، ای کاش ما جز کفداران و کسانی باشیم که جلوی پای شما کف شوف کنیم، خدمتگزار شما باشیم. برای ما این افتخار خیلی بلند است. ما کلاهمون به عرش می‌ندازیم که خادم خادمان امام رضا باشیم. به هر حال اولین شکری که آدم باید در مقام درک این نعمت به جا بیاره اینه که جوری رفتار کنه که امام رضا بپسند. میگه آدم وقتی یکی رو دوست داشت بنابراین شد چیکار کنه؟ یک کاری کنه که اون خوشش میاد. البته او اونقدر کرم داره که بیش از اون اندازه‌ای که شما تصور کنید و در ذهنتون بگنجم به شما کمک خواهد کرد، هم در دنیا هم در آخرت برای شما شفاعت خواهد کرد. اون کرم اوست. اما ما دنبال چی باید باشیم؟ به شکرانه اینکه این توفیق را پیدا کردیم در بین 7-8 میلیارد انسان ما برگزیده شدیم در این کار، این توفیق رسیدمون شده، اولین قدمش اینه که یک کاری کنیم او خوشش بیاد. اینا را عرض کردم برای اینکه این سؤال را مطرح کنن. شما فکر میکنید چه کاری و به چه کیفیتی انجام میدید امام رضا خوشترش میاد؟ بستگی داره به اینکه امام رضا رو چجور بشناسید. اگر امام رضا رو با خودمون مقایسه کنیم چیز حسابی دستگیر ما نمیشه. اما اگر اون بفهمیم او کیست، خدا چه مقامی بهش داده، برای چی او را خلق کرده، چه موقعیت در میان انسانها داره و خیلی چیزهایی که در فهم بنده نمی گنجه، از بزرگان یه چیزهایی شنیدم تصور مبهمی ازش در روایات هست. اجمالا می دونیم خیلی مقام عالی. در زیارتهایی که برای خود امام رضا می خونیم گاهی این نکته هایی هست که اگر دقت بکنیم می تونه کمک بکنه به اینکه امام رضا رو بهتر بشناسیم. حالا باز بستگی داره به اینکه همون زیارت را و همون فقره زیارت را چند روز درست بفهمیم. یکی از تغییراتی که در زیارت جامعه اومده من همه امیانتون سلام و علی مجمعین است، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محدقین حتی من نعنینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع بیذکر فی حسمو تا آخر زیارت. همه شما ها بارها خوندید، انشاءالله باز هم توفیق بشن، انشاءالله موفق بشید، هر روز بخونید. بسیار زیارت پرمعنایست. کسانی که تشرف پیدا کردن خدمت ولی از صلوات الله علیه، یکی از اونها نقل میکنه که آقا سفارش فرمود به زیارت جامعه. به نظرم تو مفاتیح هم داستان سید رشدی را ذکر فرموده در سفارش امام زمان هست که این زیارت را بخواد. این جملش اینه: خدا شما را به صورت نورهایی آفرید که اطراف عرش او حلقه زدید. خلقکم الله انوارا، شما را نور آفرید. فجعلکم به عرشه محدقین، احداق یعنی حلقه زدن دوره چیز، حدقه چشمه میگن به همین مناسب. محدقین یعنی دور عرش خدا انوار شما حلقه زده بود. یعنی فرض کنین عرش، مثلا تصور میکنه آدم عرش کرسیی تختی است، اطراف این تخت را انوار شما احاطه کرده بود. این انوار همچنان از اول خلقت بود تا زمانی که رسید که انسان ها خلق شدن. خدا بر انسان ها منت گذاشت که اون انوار ها تجلی داد در این عالم و شد وجود های مادی شما. حتى من علينا بكم، منت خداش بر ما که اون انواری که اطراف عرشش خلق زده بوده اونها ترزل داد بیاد در ردیف انسانها مثل یک نوزادی متولد بشه، تدریجا رشد کنه، سن بلوغ برسه به سن بلوغ ظاهری و شما بشید امام ما، ما شما را بشرسیم ببینیم. اگر این نبود که شما این تنزل پیدا کرده بودید، ما هرگز شما را نمیشناخت و چه میدانیستیم در عرش خدا چی هست و چه انواعی. و وقتی شما در این عالم آفریده شدید، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا شما را در یک خانه هایی، در یک ساختمان هایی قرار داد که اجازه داده اون ساختمان ها برافراشته بشن، ساختمان های بلند باشه. خدا اجازه نمیده هر ساختمانی خیلی رفیع و چشمگیر و اینها باشه، اما این بیوت را اجازه داده که خدا رفعت پیدا کنه، برافراشته میشه، از دور مردم ببینن، توجه پیدا کنن. و یذکر فی اسمه، که حالا من دیگه از بقایاش خیلی سای دیگه هست، درست واقعا نمیفهمم حقیقتش، اجازه داده که اونجا مرکز ذکر خدا و یاد خدا. خب حالا همین معنا رو اگر نفذ کنید از این زیارت جامعه و سایر زیارت، همین جملهش رو فقط بگیریم برای شناختن امام رضا، اونا مثل یه انسان عادی نیستن که وجودشون از یک اسپرماتوزوئید شروع میشه، قبلش دیگه هیچه، بعد در داخل رحم نه ماه تدریجا رشد میکنه، بعدش هم چندی در این عالم و بعدم خاک میشه و که انهو چیزی نبوده و چیزی نمیمانه. شما اونجور نیست، خدا شما رو به صورت نورهای اطراف عرش خودش آفرید. حالا عرش خدا چیه؟ عرش من ترجمه میکنم یعنی تخت، معمولا تخت سلطنت رو میگه عرش ملک. در قرآن میفرماند علی العرش استوى، خدا بر عرش مسلط است. یعنی چی نمیدونه، اما به هر حال اشاره به یک مقامی است که جایگاه الهی را، مقام الهی را، یه رمزی است برای مقام الهی، از این جهتی که مدیریت عالم هستی را داره. عرش ملک اونجایی است که دستور مدیریت یک کشور صادر میشه. یه مقامی است. حالا این مقام چیه؟ علی ظاهر چون این اصلا قبل از خلق عالم جسمانی بوده، اون عرش جسم نبوده. چی هست؟ برای تعبیر ساده از جنس همون انواره، همون نورایی که اطلاع، نه انوار جسمانی. به هر حال ما همین اندازه می فهمیم که یه مقام بسیار عالی است که در عالم مخلوقات مقامی از این بالاتر نمیشه. مدیریت همه عالم هستی از اونجاست. انوار ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین نورهایی بودند که این مقام را در بر گرفته بودند، احاطه کرده بوده. فجعلکم به عرشی مود، تمه این که ما خود اون عرش رو بفهمیم یا اون نورها رو حقیقتش رو بفهمیم یا مقام خلقتش هستن، یعنی یک زمانی بود، زمان پیدایشش باید آدم جسمانی باشه تا زمان پیدایش، مجردات زمان نداره. پس تقدم اون چه تقدمی است؟ باز چیزایی است که ما عقلمون درست نمی‌رسه. تقدمش هم یه تقدم برتری است نه از قبیل تقدم دیروز بر امروز، تقدم مقامیست بر مقامات دیگر. ما با یه همچه کسایی سر کار داریم. خدا چقدر اینا رو دوست داشت، پیش خدا چه مقامی دارن. اجمالا همه ما میدونیم که حضرات معصومین، چهارده معصوم ما، محبوب ترین انسان ها پیش خدا هست. یعنی در بین مخلوقات خدا چیزی به پایه اینا از نظر شرف و مقام نمیرسه. اما حالا یا یعنی چی اینا حرفایی میزنیم، حالا شرف چیه، مقام چیه. خدا به حرفه اینا رو خیلی دوست داره. شاهدی هم داریم برش، این اعتقاد همه ماست. باز از اون چیزایی که همه من بارها شنیدیم اشاره کنم. تو حدیث کسا یه جمله است دو سه بار تکرار شده که بعد از اینکه خمسه طیبه زیر اون عبا جمع شدن، خدای متعال به جبرئیل فرمود معزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم. خدا قسم بخوره اونم به عزت خودش، مطلب از این محکمتر و قطعیتر نمیشه. ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت هؤلاء. من همه این عالم را از ماه و خورشیدش، از زمین و آسمانش، از دریا و خشکیش، به عزت و جلالم، اینها را نیافریدم مگر به خاطر اینها. چون اینا را دوست داشتم اونا را خلق کردم، یعنی اونا توفیل وجود این هست. اصل هدف از آفرینش اینا هستن، اونا دیگه همه توفیلیه. حالا این یعنی چی؟ آخر خدا چرا اینا را دوست داره؟ مردم اونا دیگه برای اینا خلق شدن، برای هیچ چیز جز به خاطر محبت اینا خلق نشدن. اینا یک دنیا مطلب و معرفت داره که ذهن بنده خیلی قاصرتر از اینه که یک صدومش هم رو درک کنه. اما حقایقیست برحال. الفاظش رو یاد میگیریم، این معانی مبهمی، سایه ای از اینا ممکنه به ذهنمون بیاد. برحال ما در خدمت یه همچه کسی هستیم که خدای متعال قسم خورده که عالم هستی را جز به خاطر محبت اینها نیافریدم. خب خدا به اینها چه موقعیتی داده در این عالم؟ باز به اندازه فهم قاصر خود دو نوع مقام به این بزرگواران عطا فرمود. یک مقام تکوینی، یک مقام تشریعی. به طور کلی مقام تکوینیش یعنی واسطه در فیض الهی. خدا هر فیضی به هر موجودی در این عالم رسونده و تا روز قیامت برساند به بساطت اوناست. حالا این بساطت یعنی چی؟ چجور هست؟ باز اینا هم خیلی بزرگانی روش کار کردن و مطالبی تحقیق کردن، از فهم امثال بنده خیلی بالاتر. اجمالا همین اندازه بدونیم اینا واسطه در فیضن. حالا روی مقامات دنیوی، مثلا یک کسی فرض کنید بالاترین مقام در یک کشور داشته باشه، معاونش مثلا، او واسطه میشه در انجام کارها و اینا. چه نسبتی داره با مقامیست در شعاع او، به برکت او. اگه اون نباشه این هیچی. اگر رئیس نباشه معاون چه کار است؟ هر چه داره به برکت اون رئیس داره که اون رو انتخاب کرد. البته این تشبیه ناقصی سعد فهم خود بنده، مثلا نه این از این قبیل است ولی طوریست که ما بتونیم عمقش رو درک کنیم. به هر حال حالا همین اندازه خوب توجه داشته باشید که هر خیر و برکتی هر رحمتی از خدا به هر مخلوقی میرسه به برکت اینها و با وساطت این خانواده است. این مقام تکوینیش تو همین زیارت جامعه کبیره میخونید که بکم فتح الله و بکم یختن و بکم ینزل الغیث، باران خدا به برکت شما نازل میکنه، آغاز عالم را به خاطر شما و به وساطت شما انجام داد، پایانش هم نمیده. شما اید که در روز قیامت حساب مردم به عهده شماست، حکم بهشت و جهنم افراد رو شما به انسان نمیدونید. تو همین زیارت جامعه هست اینا. اینا یه همچون مقام تکبیری دارن. همین الله ما که نمیفهمیم یعنی چی، اما خیلی مقام عالی است. در عالم تشریع هم خدا به اینها مقاماتی دادی که اطاعتشون رو بر ما واجب کردی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خیلی حرف آدم در مقابل اطاعت خدا، اطاعت یک بنده خدایی را هم مطرح برن. به هر حال اینها هستند که امرشون مطاع است. حالا تفصیل این باز خیلی مطالب میشه گفت. خب خدا این دو تا مقام رو که به اینا داده به وسیله اونها چه رحمت هایی به اونها میرسه، اونها چی دوست دارن. اونها هم تکوینن واسطه هستن در اینکه رحمت خدا رو به همه مخلوقات دیگری که ممکنه برسونن. یعنی بیشترین یا اصلی ترین خواسته اونها اینه که رحمت خدا به دستشون به همه مخلوقات دیگه برسه، هر چه ظرفیت داشته باشه. خدا اونا رو برای همین خلق کرده، اونا همین رو میخواد چون خدا میخواد. راهش برای اینکه این رحمت ها به ما انسان های مختار برسه، چون ما باید کار خودمون با اختیار خودمون انجام میدیم، کار جبری که ارزشی برای ما بخواهد داشت. بزرگترین خدمتی که اونا با میتونن انجام بدن که ما را بهشتی کنن به رحمت ابدی برسانن هدایت این به ما بگن این کار را بکنیم، ما وسائل مختلف تشویق کنن، راه هاشو دیگران را تربیت کنن، شاگردانی را کمک هایی که هیچ به عقل ما نمیرسه به اولیایشون بکنن تا اونا بتونن دیگران را هدایت کنن، راهنمایی کنن، تا برسن که هر که هر ظرفیتی داره از رحمت الهی به دست اونها برو بشید. پس اونا چیا دوست دارن؟ بندگان اطاعت خدا بکنن تا اون رحمت برسن. خودشون هم نقششون اینه که دیگران را هدایت کنن، راهنمایی کنن تا این ظرفیت پیدا بشه، لیاقت این پیدا کنن که اون رحمت خاص الهی را دریافت کنن. دیگه چی؟ قطعا انسان هایی هستن که با درجات مختلفی مرتکب لغزش هایی میشه، اشتباهاتی مرتکب گناهان میشه. خب این گناه ها ممکنه در این عالم با یک صورت های جبران بشه، خودشون توبه کنند یا خدای متعال وسائلی برای جبران اونها فراهم کنه، ولی تا آخر بالاخره روز قیامت کسانی خواهند موند که هنوز نامه عملشون پر از آلودگی ها و گناهانی است که مستحق عذابند. آخرین کاری که به دست این بزرگواران انجام بگیره شفاعت. هر کس به اندازه محبتی که نسبت به این خاندان داشته، اون محبتی که از اون معرفت پیدا شده، عارفت به حقه بوده، این لیاقت پیدا میکنه که شفاعت پیدا میشه. بعضی هاشون که گناهشون کمتر هست، معرفتشون بیشتره، تا موقع احتضار صاف میشه، روح که از بدنشون پرواز کرد میره طرف رحمت الهی و دیگه بوی عذابم نمیشه، رنگ عذابم نمیبینه. ولی کسانی هستند سالها در عالم برزخ عذاب میکشن، عذابهای مختلفی، و بالاخره آخرم حسابشون صاف نمیشه. آخر باید به دست مبارک اینها از جهنم نجات کنن. آخرش اینه که یه ذره محبت اینها در دلشون باشه، یه گوهری است این محبت که بر همه اون آلودگی ها غالب میشه، نوری داره که همه ظلمت های دیگه را خاموش میکنه. این نقش این هاست در عالم. اون بساطتشون در فیض اول، بعدم هدایت انسان ها برای رسیدن به کمال، بعدم نهایتاً دعاهایی که در طول زندگی براشون میکنن. باز این جمله را حتما از توقیع شریف وجود مقدس ولی عصر شنیدید که ما شما را دوست داریم، شما شیعان ما را، بوی شما را دوست داریم. اگر دعا کنید آمین میگیم به دعا، اگر غفلت کنید و دعا نکنید ما دعا میکنیم براتون. دریای جوشان رحمت. حالا بگذاریم از اینکه در میان این 14 تا هر کدوم یک ویژگی های خاصی شناخته شدن معروفند، مظهر رأفت و رحمت در میان همه اونا امام رضا هست. اینا را عرض کردم که یه خود بیشتر توجه کنیم که خدا چه نعمتی به شما داده، چگونه میشه شکر یک روز توفیق این نعمت رو به جامعه، نه یک عمر. خب تا اینجا کار خوبی میشه، خدمت به امام رضا، به زوارهای امام رضا، به دستگاه ولایت، کار بسیار ارزشمند نیست. حسن فعلی برای شد، حسن دو بعد داشته باشه، یکی کار خوبی باشه، یکی اینکه من به چه نیتی اون کار انجام ده. خب انشاءالله همه شما برکت اون معرفت و محبتی که به مقام ولایت دارید نیتهای بلندی داشته باشید، انشاءالله همه اینجور باشید. اگه کمی کسری هم در نیتهاتون هست، به عنایت خود آقای امام رضا انشاءالله اینا کامل بشه و با نیتهای پاک نورانی بتونید به خدمتتون ادامه بدید. اما حالا فرضش اینه که نیتها مختلف، ممکنه کسانی باشند دوست داشته باشند خدمت ارزشمند اینا را، اما انگیزه شون برای اینکه اومدن این خدمت را پذیرفتن کاری انجام میدن در کنار کارهای دیگری که در دنیا هست، نون حلالی بخورن، خدمت آدم بکنه، نون حلالی بخوره، خودش عبادته. اما ارزش در همین حده، اون امام رضا رو دوست داره و خدمت به امام رضا رو، برای اینکه زیر سایه امام رضا میتونه یه لقمه نون حلال بخوره. این نیت بدی نیست، نیت خوبی است، اما خیلی سطحش نازله.
کار همین کاره، اما میشه همین کار را با یک قصد بالاتر و ارزشمندتری انجام. حالا تا برسه به اون سه قصی که در روایات آمده برای اینکه شفاعت بشه آدم از عذاب جهنم نجات پیدا کنه، برای اینکه در بهشت به شفاعت امام رضا درجاتش عالی تر بشه، تا اون مقام عالی که عرض کردم بنده که عقلم درسته میرسه، انشاءالله در میان شما کسانی باشد بهتر از من بفهمن، خود امام رضا رو دوست داره چون امام رضاست، چون مظهر خوبی است، او رو دوست نداریم که دوست بداریم. این محبت رو اگه از او برداریم به کی بدیم؟ دل از او بکنیم به کی ببندیم؟ اگر شد عشق به امام رضا انگیزه این کار، وقت عشق به محبوب لازمش عشق به متعلقاتش. یکیسی به وقتی آدم دوست داره لباس شم رو دوست داره، نیست؟ کفشی شم رو دوست داره. بنده شده که خودم در موردی لذت بردم از اینکه کفش یک بزرگواری رو ببوسه، خدا انشاءالله سایهشون رو مستدام بداره، بر برکاتشون بیفزایی. محبت باعث میشه متعلقات چرا نیست، بعد بستگانش، نزدیکانش، پسرش، نبهش، اونم بدم دستیم که پسر اوست، اونم خانه شا دوست داره آدم. یه شعر عربی هست شاید شما هم شنیده باشید، من اول طلبگی می شعر یاد گرفتم، متول می خوندم، من زنم سال اول دوم طلبگی بود، شعر قشنگی عربیه، الان ترجمه شما از می کنم. امر را علی دیار، دیار لیلا، منصوب به مجنون عامری است این شعر، مجنونی که عاشق لیلا بود این شعر رو گفت. امر را علی دیار، دیار لیلا، اقبل ذل جدار و ذل جدارا، و با حب الدیار شغف لقلبی، ولیکن حب من سکن الدیار. مجنون میگه که من عبورم افتاد به شهری که لیلا درش سکونت داشت، من این شهر رو دوست میدارم. وارد این شهر که شدم یکا یک دیوارهاشو بوسیدم، دیوارهای این شهر رو از دم دروازه تا در خونه لیلا. او قبل و دلج دار و دلج دارا، این دیوار و اون دیوار، یکی را پس از دیگری بوسیده. اما نه دیوار را من دوست بدارم، دیوار که دوست داشتنی نیست. و ما حب و دیارش و غفل قلبی، ولیکن حب من سکنت دیارا، عشق لیلاست که من باعث میشه در و دیوار شهرشم را ببوسم. اگر عشق امام رضا بود، عشق حرمش هم خواهد بود، عشق زوارهاش هم خواهد بود. زوارهایی هم که میان اینجا آدم به خاطر امام رضا دوستش بود. چقدر دوستش رو میداره؟ بستگی داره به که خود امام رضا رو چقدر دوست بداره. هرقدر اون قوی تره، این شعاع این محبت ها در اینا هم بیشتر ظهور میده. شاید باشن در میان شما کسانی که وقتی زواری وارد سهر میشه، مثل یک دوست صمیمی که سالهاست ندیدنش، از دیدنش خوشحال بشن، میخوان بغلش بگیرن ببوسنش، که تو زوار امام رضایی. سعی کنیم اینجوری بشه. برای پایان عرایزم یه قصه واقع شده از یکی از بزرگان که هم در اینجا در محضر امام رضا یادی از اون بزرگ کرده باشن، حق بزرگی بر ما داره، همان قصهش خیلی آموزنده است، قصهش هم خیلی اینجور نیست که توی کتابی خونده باشد یک کسی نقل کرده باشد. راویشو میشناسم، مورد اعتماد قطعی است، یقین دارم که راسته. راویش یکی از خادمان افتخاری حضرت معصومه سلام الله علیه است. اینجا حتما خادمان افتخاری داریم. ماهی مثلا یه شیفتی یه هفته یه چیزی میرند، اون کفشدار افتخاری است. در هم ماهی چند روز معمولا شیفتشن بین طول و این است تا زور. خب من از چند دهه قبل، بیش از 20 سال قبل که این افتخار نصیبم شده بود و اینا، میمدم کفشداری بین طول و این، همیشه یه شیخ پیرمرد ضعیفی می اومد حرم، نعره نشون داد، ما می گرفتیم میذاشتیم اونجا و بعد زیارتی میکرد برمیگشت، بهش برمیگرده دو میره. ما عادت کرده بودیم این بینطولین منتظرش بودیم، هر روز تو برف و سرما و گرما و تابستون و زمستون همیشه این حرمش درک نمیشد. یه وقت من متوجه شده وقتی این لعنه نشو میذارم اونجا تو این پیشخونی که اونجا از میذارم اینجا، گاهی کفش های دیگه هم بوده، خود گرد ریخته روش، گرد کفش ها. این وقتی میان لعنه نشو برمیداره، دست میمانه این گردهایی که مال کفش زوارهای قبلیست، دست میمانه میماره به سر و صورتش. تو درم گفتم چه آدم ساده ایه. خب زری حضرت معصومه اینجاست، خانم یک گرد خور کفش بود. ولی خب عادت کرده بودیم ما دیگه به این رفتار شو بینام. تو شیخ ساده یه زد و یه روز باران اومده بود و اون وقتا به 20 و چند سال قبل کوچه های قوم و اینا اسفالته نمون، کوچه های گلی غالبا زواره که میمدن کفششون گلی بود. بعضی ها گلاشون خوش شده بود، بالاخره کفش تمیز واکس زدن هم تو این کوچه های گلی اومده بودیم. باز این بین طلوعین بند خود پیرمرده اومده و کفش داد و وقتی میخواست بره دید یه ذره گل، این گل هایی که به کفش های زنوارا بوده و اینا، روی این پیشخون افتاده. قبلا اون گرد و خاکار بود، اون رو این گل بود. این حریصانه کنه این گل را قاپید به قوله با مالید به چشمش و به صورتش و قلبش. من دیگه خیلی تعجب کردم، این کیه؟ این گیل ها معلومه پاک باشه، بره تو کوچه ای که در آلوده هست و اینا اینا اینجور. این باعث شد که من بپرسم این کیه، این شیخی قد ساده هست. رفتم پرسیدم از کسانی که مسئولین بودن و میشناختن و اینا، گفتن این آقای بهجته. این آقای بهجتی که میگن کراماتی دارم و اینا، این همه این افتخار خودشان میبینه که گل کفش زوار حضرت معصومه را به چشماش بمانه، گلی که معلوم نیست پاک باشه برسونه داره. حالا پاک ظاهری از کلوشه این لکه طاهر، ولی احتمال هم داره اصلا گلش پاک رو باشه. اما او توجه به این جهتش داریم که گل کفش زوار حضرت معصومه است، من اینا باید به چشمم بمانم، به قلبم بمانم، به برکت این گل قلب منم نورانی میشه. اگه کسانی به مقامی رسیدن پیش خدا و اولیای خدا عزیز بودن، اونایی بودن که برای خادمین ائمه اطا، برای زوارهاشون، حالا این زوار معلومه کی باشه، چه بسا آلودگی های گناه هم داشته باشه، اما اینجا برای زیارت بود. و همه شما می دونید که بارها کسانی خوابهایی دیدن یا مکاشفاتی که گله کردن از کسانی که به زوار ما بیمهری شده. زوار ما بود، چرا اینجور باشه؟ آقا این مثلا اهل گناه بود چی بود؟ گناهش مال خودش. اینجا زوار ماست، مهمان ماست. اگر ما این معرفت رو در خودمون تقویت کنیم، خدمتی که برای امام رضا انجام میدیم به خاطر خودش باشه، نه به خاطر مزدی که دریافت کنیم یا چیزی شبیه اینا. حالا مزد آخرتی هم اونم مزده، اونم مزد کاره، غیر از اینکه آدم خودش رو دوست داشته باشه. فرقش اینه که کسی که برای ثواب آخرتی کاری میکنه ولو به احترام امام رضا باشه، وقتی در بهش اون مقام بهش دادن دیگه انگیزه ای نداره. ما امام رضا معامله میکردیم و تمام شد، ما رفتیم بهش تمام شد. حالا امام رضا کجا سرجم بخواد باشیم؟ ما برای ثواب بهشتی رفته بودیم. اما اونی که خود امام رضا رو دوست بداره میگه اگر 70 سال من رو در آتش بسوزانید، نگاه از سایه امام رضا بر نمیدار. عشق من اونه، اونا دیگه هرچی نمیداشت. در راه او همه عذابها شیرین و گوارا است. خدایا تو را به مقام امام رضا قسم میدیم، یک ذره از این محبت ها نصیب همه ما بفرما. روح امام راه را مهمان امام رضا قرار بده. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بده. همه خدمتگزاران به اسلام و نظام اسلامی و خدمتگزاران به دستگاه رضوی را در پناه خودت از همه آفات و بلیات حفظ بفرمایی. بر توفیقاتشون بیفزا. ما را از خادمان خادمان اونها قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.